باغ و زمینی در شمال شهر آن روزهای قاجاری تهران شاهد اتفاقات مهمی در دوره‌های تحول و مشروطه‌خواهی ایران بود. میزبان نامداران و سیاستمدارانی که سمت و سوی تاریخ این کشور را تغییر دادند. به شماره پارک اتابک از رادیو نیست خوش آمدید.
تهران عصر ناصری با دروازه‌های جدید و گسترش شهر و ساخت اولین خیابان و میدان کالج و دیگر عناصر یک شهر مدرن همراه بود. در این میان نزدیکان به دربار این امکان را داشتند تا زمین‌هایی با قواره‌های بزرگ در شمال شهر آن روزهای تهران که به خیابان انقلاب امروزی می‌رسید خریداری و از امکانات و هوای خوب و باغ‌های اون زمان استفاده کنند.
یکی از این نزدیکان میرزا علی اصغرخان اتابک صدر اعظم ناصرالدین شاه بود و به القابی چون امین السلطان، صاحب جم و اتابک اعظم شهره بود که در فیلم کمال الملک علی حاتمی او رو با بازی محمد علی کشاورز به یاد میاریم. مردی درشت هیکل که عقبه او به گرجستان میرسید و پدرش ابراهیم خان امین السلطان از درباریان گرجی ایران در دوره ناصرالدین شاه بود که به واسطه هوشش از مقام آبدارباشی و سقاباشی به امین السلطانی رسیده بود.
میرزا علی اصغرخان امینالسلطان یا همان اتابک اعظم در محدوده 1250 شمسی اراضی نسبتاً وسیعی در شمال شهر تهران از محله تازه تأسیس دولت در محدوده دروازه دولت فعلی پایین‌تر از پل کالج در خیابان حافظ تا نوفلشاتای امروزی رو به مالکیت خودش درآورده بود. مریم میرزایی
در اواخر دوره ناصری، میرزا علی اصغرخان امینالسلطان باغ بزرگ با چند عمارت احداث کرد. بر اساس نقش عبدالغفار نجم الملک، اراضی که در مجموع باغ امینالسلطان را تشکیل می‌دادند، با نام‌های باغ حضرت اشرف امینالسلطان، باغ جدید جناب اشرف امینالسلطان، زمین پروسکی صاحب، زمین عبدالله خان نواب و مقداری زمین بایر مشخص هستش. تاریخ احداث باغ امینالسلطان دست کم به 1288 قمری برمی کرده. اعتماد السلطنه تو کتاب الماسار آثار تو این تاریخ به باغ امینالسلطان اشاره داره و میگه باغ میرزا علی اصغرخان امینالسلطان ثانی وزیر مادیه اعظم که در جهت امتیاز با جنت فردوس انباز است. دوستعلی خان معیار ممالک داماد امینالسلطان هم اطلاعات مهمی درباره این باغ و عمارتاش اداره داده. از جمله اینکه تاریخ ساخت عمارت اصلی پارک امینالسلطان رو 1305 قمری دونسته و مدت زمان ساخت کل مجموع و تأسیسات داخلی باغ از جمله درختکاری و خیابون سازی های اونم 5 سال ذکر کرده.
مهندس و مباشر این مجموعه که از 1305 قمری برابر با 1266 شمسی آغاز شده بود، جمعی از مهندسین اروپا دیده از جمله مهندس الممالک و ممتحن الدوله بودند.
خیابونسازی، باغچه بندی و گلکاری باغ هم توسط یه باغبون اتریشی انجام شد. امینالسلطان برای آبیاری باغ بزرگ خودش دو رشته قنات احداث کرد و بعد از درختکاری باغ یک گلخونه و دوتا استخر بزرگم توی مجموعه ساخت. قناتی که پارک و دریاچه‌هاش از اون آبرسانی می‌کردن قنات امینالسلطان نامیده می‌شد.
و تأثیری که این ملک بر نامگذاری خیابان‌های اطراف گذاشت.
چند خیابان اطراف و منتهی به باغ در زمان قاجار این نام رو داشتن. محدوده این باغ و مجموعه که ده همکنون در انتهای خیابون میرزا کوچک خان قرار داره رو وقتی با نقشه عبدالغفار نجم الملک مطابقت میدیم، میبینیم که سه تا خیابون از این نام تاثیر گرفتن. اولی خیابون میرزا کوچک خان و بخش شمالی خیابون سیتیر هستش. دومی خیابون کنونی نوفلاشاتو و سوم خیابون شمالی مجموعه که همکنون غزالی نام داره که همگی توی زمان قاجار با نام خیابان باغ جناب امینالسلطان مشهور بودند.
اما هدف از ساخت این عمارت و باغ که به خاطر نوع باغسازی اروپاییش به پارک اتابک هم مشهور بود چه بود؟
ساختمان اصلی پارک اتابک تو زمان خودش از بزرگترین و مجللترین ساختمان های پایتخت بود. این باغ و اتابک به منظور پذیرایی از شاه و درباریان و مهمونای عالی قدر کشور دیگه درست کرده بود و مهمونی های با شکوه و مجلل خودش رو تو این پارک برگزار میکرد. امین السلطان تو چیدمان داخلی ساختمان هم از بهترین مبلمان و وسایل استفاده کرده بود و یه تابلو بزرگ نقاشی ناصرالدین شاه که اثر کمال‌الملک بود تو بزرگترین تالار امارت نصب شده بود. ناصرالدین شاه هم چندین بار به دعوت امین السلطان از این پارک دیدن کرده بود. درباره انگیزه امین السلطان از ساختن چنین باقی، علاوه بر برگزاری جشن و مهمونی‌های ویژه، بعضی از منابع گفتن که امین السلطان باغ خودش رو که از همون ابتدا پارک اتابک شهرت داشت، برای رقابت با پارک امین‌الدوله ساخت تا مردم بتونن برای تفریح به این پارک بیان. برگزاری بعضی از مراسم‌ها و جشن‌های عمومی توی این پارک هم این ادعا رو تایید می‌کنه.
محمد حسن خان اعتماد السلطنه، ملقب به سنی الدوله، نویسنده و سیاستمدار و از رجال دربار دوره قاجار، در روزنامه خاطراتش از حضور در یکی از شب‌های مهمانی باغ امین‌السلطان میگه.
شب با لباس رسمی به پارک صدر اعظم مهمان بودم. رفتم. این اول دفعه است که من به خانه صدر اعظم مهمانی میروم. 3-4 دفعه مهمانی کردند، مرا دعوت نکرده بودند. اول از حیث امارت و اسباب و تجمل اول بنای ایران است. خیلی از امارت سلطنتی بهتر و قشنگتر است. باید تا به حال 150 هزار تومان مخارج مبل و بنایی شده باشد. ثانیاً از نظم مجلس مأکولات و مشروبات، من در مدت عمرم در ایران به این خوبی و جلوه مهمانی ندیده بودم. اشخاصی که مدعو بودند از این قرار است: سفیر عثمانی با تمام اجزای خود 7 نفر، امین الدوله، مشیر الدوله، مخبر الدوله، امین الملک، صاحب الجمع، علاء الملک، معاون الملک، علاء الدوله، امین خلوت، قوام السلطنه، ظهیر الدوله، مجد الدوله، مهندس الممالک و کتابچی بود. قبل از ورود ایلچی قرار شد در سر میز شراب نگذارند. به همان میز که انواع مشروبات و مزه روی او چیده بود اکتفا نمایند. اما بعد از ورود ایلچی، هرسی که او به خوردن مشروبات داشت سر میز شراب آوردند. بعد از شام مطرب‌های مرحوم مشیر الدوله که حالا نفر صدر اعظمند تار و تنبوری زدند. تا وقتی که سفیر بود و نرفته بود، مجلس در کمال جلال و ادب بود. ساعت 5 سفیر رفت، آن وقت طرز مجلس تغییر کرد. ظهیر الدوله پیانو می‌نواخت و می‌خواند. اهل مجلس همه به رقص افتادند، غیر از من که بلد نبودم. امین الدوله هم باز می توانست دست بزند، من آن هم نتوانستم. بسیار خوش گذشت. حالت من در این مجلس مشابه حیوانی بود که از کره ماه به زمین بیفتد و هیچ نفهمد. ملتفت شدم که من محال است بتوانم در این مجالس خاص صدر اعظم حاضر شوم و طرف میل ایشان واقع شوم. ساعت 7 خانه آمدم. تمام راه را به کسانم بد می گفتم که چرا مرا اینطور تربیت کردند.
یکی از مهمترین مراسمی که قرار بود یکی از مهمانی های این باغ باشد، یادواره جشن 50مین سالگرد سلطنت ناصرالدین شاه بود که با ترور نابهنگام او این جشن هیچگاه برگزار نشد. محمد خان احیاءالملک، پزشک سلطنتی دوران قاجار، خاطرهش از آن روز را اینطور تعریف می‌کند.
من در رکاب اتابک به پارک او آمدم. اتابک اول شب میان یکی از تالارهای بزرگ پارک با 1-2 نفر بازی بیلیارد می‌کرد تا در ضمن بازی ورزشی هم نموده باشد. اتابک مشغول بازی و من و امثال من هم در گوشه تالار حساب بازی ایشان را مراقب بودیم. و گاهی هم احسنت و آفرین البته به نفع اتابک می گفتیم. در همین وقت علی خان امین حضور وارد تالار شد و به اتابک عرض کرد که شاه می فرماید ما فردای جمعه شاهزاده عبدالعظیم به زیارت می رویم. نهار را در باغ مادر شاه چلو کباب خبر کنید. اتابک گفت عرض کنم فردا 1000 کار داریم. خوب از زیارت را بگذارند بعد از خاتمه جشن. امین حضور مرخص شد و به فاصله کمی برگشت و عرض کرد شاه می‌فرمایند فردا از زیارت منصرف نمی‌شویم، باید برویم. اتابک کیف جیبی خود را بیرون آورد و میان دو دست امین حضور پول‌های زردش را ریخت و دستی به شانه او زد و گفت جانکم برو و شاه را منصرف کن. رفت و بازگشت که شاه می‌فرمایند حتما می‌رویم و صحن و حرم شاهزاده عبدالعظیم هم نباید غرق باشد و نهار را هم در باغ مادر شاه چلو کباب بایستی حاضر باشد. اتابک با کمال اوقات تلخی گفت من که پادر دارم. خود می دانند. امین حضور از ترس فوری از تالار بیرون رفت. اتابک چوب بیلیارد را روی میز پرتاب نمود و قدم می‌زد و با خود این مصرع از شعر مولوی را می‌خواند. دشمن طاووس آمد پر اوی، و مصرع دوم را نمی‌خواند که این بود: ای بسا شهر را که کشته فر اوی. ناگاه به ما نگاهی کرد و با تغییر فرمود: بروید، من فردا پادر دارم و در خانه می‌خوابم. غرض از فرمایش اتابک به من این بود که مطابق معمول هر وقت به سبب و جهتی اتابک از رفتن در خانه یعنی حضور تمارز میکرد به اسم پادرد بود و شخص من که طبیب مخصوص او بودم بایستی در منزل او یا منزل خودم باشم. 17 ذیقعده سال 1313 برابر با 11 اردیبهشت 1275.
بعد از ترور ناصرالدین شاه در حرم عبدالعظیم با تدبیر امین السلطان و صحنه‌سازی، جسد شاه بدون اینکه مردم متوجه فوت او شوند به ارگ آورده می شود. تا کشور دچار بحران و خلأ قدرت و پدیده شاهمرگی که تا آن زمان پس از مرگ هر پادشاه مرسوم بود نشود. اتابک اعظم با یک تلگراف به ولیعت در تبریز او را به تهران فرا می خواند و بدین سبب توسط شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه در مقام صدارت ابقا می شه.
اما 8 ماه بعد یعنی آذر همان سال امینالسلطان از صدر اعظمی برکنار و به قم تبعید می شه.
جناب اشرف، اتابک اعظم از خدمات ثابت و لایق شما کتابه ها 40 سال از خدمت می کنید، از همه خدمات شما راضی هستم، بخصوص از خدمات این 3-4 ساله که دست دارت خودتان می کنید.
بعد از برکناری امینالسلطان یا همان میرزا علی اصغرخان اتابک از یکی از تجار معروف آن زمان یعنی ارباب جمشید درخواست کمک میکنه. ارباب هم در نامه‌ای به شعبه تجارتخانه خودش مینویسه که اتابک تا مبلغ 100 هزار تومان اعتبار دارد و در صورت مراجعه به او پرداخت شود.
2 سال بعد در مرداد ماه 1277 بود که اتابک دوباره به مقام صدر اعظمی برمیگرده و تا 5 سال بعد از اون یعنی شهریور 1282 در این سمت باقی میمونه. پس از این به قصد سفر از مقام خودش استعفا میده.
بنشینید زیر کرسی قطری، بیشتر شرفیاب باشید، غریبی نکنید.
غم غریبی گاهی گواراتر است تا غریب در ولایت ماندن. عزم سفر دارم.
خیر باشد. قصدتان کدام سمت است؟
تشرف به مکه.
خدا قبول کند. از کدام راه؟
روسیه.
از این راه به خدا نمیرسی حاجی، به خانه خدا شاید.
سفرش از خاک روسیه آغاز شد، از اونجا به چین و ژاپن و آمریکا و چندی بعد به اروپا عزیمت کرد. سپس راهی مصر شد، از کانال سوئز به جده رسید و سرانجام به مکه. پس از انجام مناسک حج به مدینه عزیمت کرد، سپس راهی شام شد و دمشق و به بیروت و بیت المقدس رسید. چندی بعد به مصر رفت و به یونان و استانبول. از شامات به جنوب آفریقا، تونس، مراکش و سپس فرانسه رسید. 1 سالی هم در پاریس ماند و سرانجام از سوئیس سر درآورد.
با فوت مظفرالدین شاه پس از امضای فرمان مشروطه و به تخت نشستن محمد علی شاه در سال 1285 و اوج درگیری های مشروطه خواهان با حکومت، از اتابک که هنوز در سفرش بود دعوت میشه تا مجدد به دربار برگرده و مقام نخست وزیری رو به عهده بگیره.
میشه حدس زد تهران چه خبره؟
تقریبا. علی اصغرخان اتابک رو از اروپا برای برانداختن مشروطه خواستم. روز 3 حمل اتابک آسوده به بندر انزلی رسید. اون با کشتی زرهدار روسی از بحر خزر گذشته.
او از طریق روسیه و با یک فروند کشتی زره پوش و گارد تشریفاتی کامل و استقبال با 12 صندوق اسباب و اساسیه‌ای که در طول سفرهاش جمع کرده بود وارد ایران شد. 6 ماه بعد از بازگشتش در 8 شهریور 1286، 2 ساعت از شب گذشته، در زمانی که به همراه آیت الله بهبهانی از ساختمان مجلس خارج می‌شد و گرم صحبت بود، توسط عباس صراف تبریزی ترور و کشته می‌شد.
ترور اتابک مقارن با امضای قرارداد 1907 میان امپراتوری روسیه و بریتانیا بود. طی این قرارداد که برای ایجاد تفاهم بین بریتانیا و روسیه وضع شده بود، ایرانی که آن روزها خود درگیر حواشی مربوط به دوران مشروطه بود، به دو منطقه شمالی و جنوبی تحت نفوذ این دو امپراتوری تقسیم شد.
اما مرگ اتابک اعظم چه پیامدی برای باغش به همراه داشت؟
سام گیوراد، مریم میرزایی.
بعد از ترور میرزا علی اصغرخان امینالسلطان و ورثه او ماترک پدر رو به فروش میگذارند. باقی که در خیابان لاله‌زار بود به خاندان اتحادیه فروخته میشه و این باغ که در شمال سرحدات شهر بود به ارباب جمشید جمشیدیان، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای ملی، فردی نیکوکار و آزادی خواه فروخته میشه. ارباب جمشید
از تجار، ملاکین و صرافای مشهور زمان قاجار بود. ارباب مراودات زیادی با دربار و برخی از حکام ولایات داشت، به طوری که مظفرالدین شاه به اون لقب رئیس و تجار رو داده بود.
و داستان زندگی ارباب جمشید از زبان بوزرجمهر پرخیده، مورخ زرتشتی.
توی از به دنیا میاد، به سالگی میره توی تجارتخونه کار میکنه، برای تجاری رو یاد میگیره. بعد حدود 20 سالگی که خیلی تجارت ایران موقع داشته پا میگرفته، این میره تو کار تجارت و دفترچه‌خونه تجارتی باز میکنه، یه عده‌ای رو استخدام میکنه. بعد کم کم شعب تجارتخونه‌ش رو افزایش میده، حتی تو لندن دفتر تجارتی داشته به پشتوانه پارسی‌های هند، به نوعی بانک داشته. بعد به تدریج بانک جمشیدیان گیجک هایی درست میکنه که تو سرتاسر ایران ارزش مالی داشتن، در واقع مثل اسکناس رد و بدل میشده. ارباب جمشید میشه اولین نماینده زرتشتیان در اولین دوره مجلس مشروطه. اون دوره خیلی از کسایی که ثروت های زیاد داشتن دنبال این بودن که زمین های اطراف تهران رو بخرن و به سرمایهشون اضافه کنن. در واقع بانک جمشیدیان هم به خاطر پشتوانه سرمایهی که میخواسته خیلی از زمین ها و باغ های اطراف تهران رو میخره. مثلا پارک جمشیدیه یا پادگان جمشیدیه، پادگان جمشیدی و خیابون جمشید آباد، اون قسمت های که الان خیابون فاطمیه، این یک باغ خیلی بزرگی بوده که ارباب جمشید اونجا مراسم بزرگ نوروز رو برگزار میکردن. ارباب جمشید که از کسایی بوده، پایه‌گذارهای بانک ملی بوده، آدم بسیار خیرخواه بوده، کار ایرانی ها رو را مینداخته. خیلی از کارکناش رو به نوعی اون موقع بیمه کرده بوده، یعنی خرج بیمارستانشون رو میداده یا اگر اتفاقی براشون میافتاده پول نیاز داشتن کمکشون میکرد.
فرض کنید دارید زندگی نامه یک آدم موفق رو میخونید. حتما براتون جالبه که بدونید کجا و چه تلنگری باعث شده که استعدادش کشف بشه. رایش رو چطور پیدا کرده و چند سالش بوده وقتی که فهمیده توی این کار خوبه و باید همه هم مقامش رو بذاره توی همین موضوع. رهنما کالج جاییه که با برگزاری دوره‌های تجربه محور به آدم‌های مشتاق و مستعد کمک می‌کنه برای ورود به بازار کار حرفه‌ای آماده بشن. این دوره ها تو رشته هایی برگزار میشه که بازار کار بیشترین نیاز رو به اون تخصص ها داره، مثل برنامه نویسی، UX و UI، دیجیتال مارکتینگ، ماشین لرنینگ، تحلیل داده، مدیریت منابع انسانی و غیره. دوره های رهنما کالج به شکل نیمه حضوری برگزار میشه، شامل آموزش مهارت های نرم، منتورینگ و اجرای یک پروژه واقعی. بالای 90% کسایی که تو این دوره ها شرکت کردن در حال حاضر در معتبرترین سازمان های ایرانی یا خارجی مشغول به کارن و یا کسب و کار خودشون رو راه اندازی کردن. برای اطلاع از دوره های جدید به شبکه های اجتماعی و وبسایت رهنما کالج سر بزنید.
با توجه به بدهی قبلی اتابک به ارباب جمشید، باغ امینالسلطان در عوض 300 هزار تومان توسط اردشیر زارع به عنوان نماینده تجارتخانه جمشیدیان خریداری شد. فریدون جنیدی، مصحح کتاب خاطرات اردشیر زارع زرتشتی، اون رو اینطور معرفی میکنه.
این جمشید آباد رو اردشیر زاره برای ارباب جمشید خریده بود. تمام این خیابون رو که میبینید الان مثل امیرآباد هست. کوچه اینجا هست به نام سیندخت. یه نام یکی توی شاهنامه هست و اردشیر زاره گذاشته. اینجا رو جلالیه رو پارک جلالیه بوده. میدون استوانی ناصرالدین شاه و اینا هم. بیشتر این خیابون ها و نام ها و اینا رو مثلا خیابون نصرت آباد. مولا ارباب جمشید بود. شو اردشیر زاره گذاشته رواز شد. اردشیر زاره تا جایی که میتونست به او خدمت کرد. یادگار بزرگش یک نقشه از تهران کشیده. اولین نقشه یک فنی و با دستگاه های فنی از اروپا وارد شده بود کشیده. این نقشه الان موجوده در بنیاد نیشابور.
در بخشی از کتاب خاطرات اردشیر زاره داستان خرید این ملک اینطور تعریف میشه.
آقا میرزا علی اصغر خان صدر اعظم به دست عباس آقای مجاهد تبریزی شهید شده بود که ذکرش بعداً به آقایان میرسد. 240,000 تومان به تجارتخانه جمشیدیان مقروض بود و دارای یک پارک معروف در تهران است و میخواهد بفروشد. خریدار ندارد. من رفتم منزل آقا شیخ فضل‌الله نوری مجتهد و با حاجی علی اکبر محرر ایشان مذاکره نموده و چون حاجی شیخ وکیل و وصی ورثه اتابک بودند در همان مجلس عمل پارک را 290,000 تومان برای وراث قطع نمودند که 10,000 تومان هم حق و زحمه خود آقا بود و کلیتاً 300,000 تومان از برای ارباب جمشید تمام بشود. مشروط بر این که 240,000 تومان طلب ارباب جمشید را موضوع و 90,000 تومان هم هر وقت آقای حاجی شیخ فضل‌الله تقسیمات وراث را تمام کرد بر طبق حق ورثه حواله بدهند. آن هم اقلن 1 سال طول خواهد کشید. صیغه خوانده و خطابه‌ای با اسم سرایدار پارک و نسختین آنجا گرفته که پارک به بیع قطع به جمشیدیان فروخته شده است. با آنچه اساسیه موجوده که در امارت آن است، سوای 12 صندوق در بست فرنگ که هنوز باز نشده است، باید خود وراث از پارک خارج کند و دیگر هیچ، حتی 1 سوزن نباید خارج کند. من اول 1 دسته قراول از فوج نصرت گرفته بردم دم در درب‌های پارک و قراول سابق را برداشتم و سفارش کردم، حتی 1 نفر سرایدار حق خروج از پارک و امارت را ندارد تا مراجعت نموده دستور ثانی را بدهم. و از امروز هم برای تفرج و تماشاچی درب پارک باز و همه کس آزادانه ورود و خروج نمایند به شرطی که با نزاکت و بدون دستاندازی به درخت و میوه و گلکاری نمایند و به سرایدار و باغبان هم دستور لازمه داده و مراجعت کردم. حالا هم میرزا کیخسرو و آقای ارباب جمشید انتظار ورود من را دارند و چون دیر کردم به خیال افتادند.
سوم جمادی الاول 1326 هجری قمری تهران.
یه صبح توپ پاس دست اونجا چیکار میکردیم؟ من که نمیتونستم جلوی توپ درام.
در رفتی.
من میخواستم خبرتون کنم. تلگرافخونه رو قرب کرده بودم.
زحمت کشیدی. لابد مشتلقم میخوای.
این مرتکه چی میگه؟
مرتکه تو کلاته. اگه گذاشته بودین من برم الان اونجا چیز دیگه بود.
الان اینجا نبودی که یه خط جلوی من چاک کردی.
حق لامصب مرگ دست خداست، نه اون توپای روسی.
همزمان با خرید ملک توسط ارباب جمشید، مجلس هم به دستور محمد علی شاه به توپ بسته شد و در پی این اقدام تبریزیان به پا خواستند. چند ماه بعد تبریز به فرماندهی ستارخان و باقرخان فتح شد و در واکنش به فتح تبریز دیگر شهرهای ایران هم قیام کردند. با ورود مجاهدین به تهران دوره استبداد صغیر محمد علی شاه پایان یافت و مشروط طلبها در اوج قدرت خودشون بودند. ارباب جمشید هم رابطه خوبی با اونها داشت و کمک‌های مالی بسیاری به اونها کرده بود. پارک اتابک هم که پیش از این درش به روی عموم باز شده بود، به مکانی برای برگزاری انواع فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اونها مثل تئاتر، سینما، کنفرانس و گاردن پارتی توسط گروه‌ها و انجمن‌ها تبدیل میشه.
سام گیورا.
جنبش زنان ایران برای کسب حقوق ابتدایی و انسانی خودشون به شکلی میشه گفت با انقلاب مشروطه گره خورده و اون زمان کم کم نشانه هاش عیان شده. نامه ای بود که زهرا سلطان نظام السلطنه به برادرش محمد علی در روسیه می نویسه و در این نامه یک بندی بخشی اومده که باز با ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ پارک اتابک با جنبش زنان ایران از اون حکایت داره. در این بند اومده خانم های ایران یک شرکت خیریه درست کردن
و دیروز که جمعه بود در پارک اتابک یک مجلس کنفرانس و سینماتوگراف دادند و با پولی که جمع می شود می خواهند یتیم خانه و مریض خانه و مدرسه برای دخترها درست کنند. بلیط هم چاپ کرده بودند، از 5000 تا 2 تومانی. همانطور که وقتی که شما اینجا بودید در منظر ظهیرالدوله برای مردها درست کرده بودند.
و برگزاری تئاترهایی که گره خورده با جنبش مشروطه بودند.
امین عظیمی، نیایش پور حسن.
جنبش مشروطه اساساً یک روح تئاتر کلاسیک داشته، به این معنا که تئاتر ابزاری بوده برای اینکه روشنفکران، منتقدان از طریق طرح پرسش‌های خودشون نسبت به بی‌قانونی و بی‌عدالتی و آگاهی دادن در این حوزه‌ها به توده مردم سعی می‌کردن جامعه رو به سمت رشد و تعالی ببرن. از جمله داشتن سعی می‌کردن از روح دیالوژیک نمایشنما استفاده بکنن یا حتی بتونن توده بی‌سواد رو سرگرم بکنن به واسطه سرگرم شدن به اونها پیام‌هایی رو که می‌خواستن بدن. تئاتر یک رسانه است و اول در فضاهای داخلی امارتهای این روشنفکرها روی صحنه میرفت، ولی بعد کم کم به عرصه عمومی میاد. خب کجاهای نمایش ها اجرا میرفت؟ یکی از جاهایی که نامش بارها تکرار میشه و مطرح میشه همین پارک اتابک هست، یعنی مکانی که برای برگزاری گاردن پارتی ها، برای میتینگ ها، برای اجرای موسیقی استفاده میشده و تئاتر هم جزءش میشه. چه کسانی نمایش ها اجرا میکردن؟
خب طبیعتاً یکی از این گروه‌هایی که تشکیل میشه شرکت علمیه فرهنگیه که مرحوم محمد علی فروغی، برادرش ابوالحسن فروغی، عبدالله مصطفی و تعدادی دیگه این گروه رو در واقع تأسیس میکنن و یک تعداد حالا نمایش هایی رو در بازه سال 1327 تا 1331 قمری روی صحنه میبرن. ما یک سندی دال بر اثبات این مطلب داریم که در اونجا قید شده اسامی نمایش های اجرا شده، چون بعضی اشخاص چنین تصور میکنند که قالب نمایش هایی که در تهران داده میشود متعلق به شرکت علمیه فرهنگ است، توضیحاً اخطار میشود که شرکت علمیه فرهنگ کلیه نمایش هایی که تاکنون داده است از قرار ذیل است. در امارت فوقانی فاروس 3 نمایش، در پارک مرحوم اتابک 3 نمایش و 2 گاردن پارتی. روزنامه ایران نو شماره 16 سال 3 ربیع الثانی 1329 قمری صفحه 1.
توی نمایش هایی هم که در پارک اتابک اجرا می کردن مثلا نتیجه علم، اثرات جهل یا نمایشی به اسم مشتری پرمدعا یا از عشق و وطن پرستی، اصلا از نامشون مشخصه. نمایش های میهم پرستانه ای بود، مضامین ضد استبدادی داشت، ضد خرافاتی داشت و در جستجوی این بودن که بتونن از عدالت در واقع دفاع بکنن و حمایت بکنن. مثلا تو برخی از این نمایش ها می اومدن به زندگی محمد علی شاه می پرداختن و زندگیش رو نقد میکردن.
بعد از شرکت علمی فرهنگ که تأسیس میشه، در همون پشتبندش یک شرکت دیگری تحت عنوان شرکت نمایش ایرانیان تأسیس میشه که نمایش مفتش یا بازرس گوگل رو به روی صحنه میبرن. روزنامه ایران نو شماره 214 سال اول 16 جمادی الاول 1328 قمری صفحه 1 اعلان زیلو منتشر کرده، میگه برگزاری نمایش مفتش در تحت ریاست عالی و توجه حضرت مستشار الدوله رئیس مجلس مقدس شورای ملی شب سه‌شنبه 21 شهر جمادی الاول 1328 قمری از طرف شرکت نمایش ایرانیان نمایش مفتش در 5 پرده از تألیفات گوگل شاعر نویسنده معروف که به فارسی ترجمه شده است در پارک اتابک مرحوم ملکی جناب ارباب جمشید که از راه معارف پروری به جهت نمایش مذکور آماده کرده است تماشا داده خواهد شد. نیم ساعت از شب گذشته شروع می شود.
و خب همونجوری که از مضمون این نمایش رو من مطلع هستید، داستان یک فردی است که وارد یک شهری میشه به عنوان یک بازرس، او رو اشتباه می گیرن و ما از طریق این سوء تفاهم متوجه فسادی که در ساختار اداره اون شهر و اون جامعه هست میشی.
که در همون زمان هم یک نقد خیلی کوتاهی توی همون روزنامه ایران نو شماره 220 مورخ 23 جمادی الاول 1328 قمری صفحه سوم چاپ میشه که یه اشاره‌ای میکنه که این نمایش در واقع داره یه سری روشنگری میکنه در مورد مفاسد اجتماعی حالا روس، که اونا میخواستن به نوعی به جامعه ایران تعمیم بدن که بگن قبل از مشروطه ما چه وضعیتی داشتیم و بعد از مشروطه چه وضعیتی داشتیم.
پایان نمایش هم یکی از بازیگرها روی صحنه میاد و اشاره میکنه که کل درآمد و عایدی این اجرا و اساساً اغلب این اجراها درآمدهایی که ازش کسب میشد صرف امور خیریه یا صرف اموری میشد که در جهت آگاهی دادن به مردم بود، برای اینکه بتونن اکابر در واقع بسازن، برای اینکه بتونن از افرادی که نیاز داشتن به یادگیری حمایت بکنن.
رادیو کامرس پادکست جدیدی از تیم رادیو نیسته که روایتی جذاب از برند هاست. برند هایی که هر کدوم در هر دوره و به هر دلیلی به نوعی زندگی ما رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. محصولاتی که وارد فضای زندگی ما شدن و به مرور عنصر مهمی در ذهن مخاطبان خودشون شدن. این پادکست فرایند طی شده این برندهای داخلی و خارجی و تبلیغاتشون رو مورد بررسی قرار میده و تأثیرشون رو بر جامعه مخاطبان خودش بازگو میکنه. اگر رادیو نیست رو شنیدین و حال و هواش رو دوست داشتین، قطعا مشتری پروپا قرص رادیو کامرس هم خواهید شد. با ما همراه باشید.
اما یکی از معروفترین شایعه های پارک اتابک مربوط به اجرای تئاتر آدم و حوا، کاری از جمعیت نسوان وطن خواه با موضوع حقوق زنان بود. تئاتری منصوب به میرزاده عشقی با 5000 زن بیننده که به دستور نظمیه اون زمان نیمه کاره میمونه. امین عظیمی پژوهشگر حوزه تئاتر درباره این شنیده ها اینطور صحبت میکنه.
در جاهای مختلفی من دیدم، در مقاله‌های حتی معتبر دیدم که متاسفانه این موضوع بهش پرداخته شده که در سال 1298 نمایشی به اسم آدم و حوا در پارک اتابک اجرا شده که این اولین اجرای زنان یک بانوی به اسم وارتو تریان اون رو کارگردانی کرده، اون اولین کارگردان تئاتر زنه و میرزاده عشقی نقش داشته در این اجرا. مجموعه این اطلاعات در کنار همدیگه نادرست است بر اساس پژوهش‌ها و جستجوهایی که من انجام دادم. اساساً این نمایش که اشاره میشه با حمایت جمعیت نسوان وطنخواه اجرا شده و به همین خاطرم این سویه نقش زنان توش خیلی مورد توجه قرار گرفته، در یک مقطع تاریخی دیگه و به شکل دیگه اجرا شده و در اون پارک اتابک نبوده. ماجرا چی بوده؟ ما جمعیت نسوان وطنخواه رو داریم که سال 1301 تازه تأسیس میشه، پس عملا نمیتونسته 3 سال قبل نمایش رو ترتیب داده باشه.
در حدود 1.5 سال بعد از به توپ بستن مجلس و چند ماه بعد از فتح تهران، در 28 اسفند 1288، ستارخان و باقرخان برای تجلیل از خدمات وطن پرستانشون به تهران فراخونده شدند. در مدت اقامتشون در تهران، ارباب جمشید پارک اتابک رو برای اسکان اونها در نظر میگیره.
30 رجب 1328 هجری قمری، تهران، پارک اتابک.
چرا ما را از هم جدا کردن؟ شما اینجا، من عشرت آباد. آدم باید دلش پیش هم باشه. خوش میگذره سردار؟
ای میگذره، فقط میگذره.
اما یکی از مهمترین وقایعی که این باغ به چشم دیده در این دوره رقم میخوره که به واقعه اتابک مشهوره و داستانش رو از زبان سامی سردار ملی از نوادگان ستارخان میشنویم.
قبل از اینکه حالا ستارخان به تهران برسه و این تلگراف سپهدار اعظم به آخوند خراسان تو نجف زده، این معلومه که طی نقشه اینا رو کشوندن تهران. اونجا یفرم خان رئیس نظمیه تهران بود. تو مجلس هم با توجه به ترور بهبهانی و شلوغایی که اونجا انجام شده بود تصمیم میگیرن که بایستی حل سلاح بشن همه مجاهدین و کسایی که تهران هستن. اعلام میکنن ستارخان خودش چون خیلی آدم مقرراتی و قانونی بود میگه که باشه من حتما این امر رو اطاعت میکنم. میاد و تو جمع مجاهدین اعلام میکنه که این تصمیم دولت قانونه، بایستی اسلحه ها رو تحویل بدیم. بعد مجاهدین هم راضی میشن، اونجا حالا اسلحه ها رو میارن که تحویل بدن، تحویل میدن و پولش رو میگیرن مجاهدین. وسط کار همونطور که کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه نوشته، دو نفر میان توی کار تفرقه میندازن بین مجاهدین، میگن که آقا این شما این اصلا ناموس شما اینا رو تحویل بدین، شما رو میکشم، بله میکنم، بله میکنم. یک بامد و هوا میشه، تفرقه میندازه، اونایی که تحویل داده بودن میرن میگن آقا ما نمیخوان.
سردار از اوضاع خبر داری؟ تو اینجا باشی اسلحه ما رو بگیرن؟
میخوان اسلحه ما رو بگیرن. خوش به حال اون کسانی که مردن این روزا رو نزدیک.
روزگار خفت
دیگه واسه مشروطه و مشروطه چی باقی مونده؟
همینو کم داشتیم.
48 ساعت مهلت دادن سردار، من برای کسب تکلیف خدمت رسیدم.
پر بیرام نمی کن. باید اسلحه رو جمع آوری کرد.
چرا اسلحه فقط تو دست خودشون باشه؟
ما اسلحه رو تحویل نمی کن.
ما کفنمونو پوشیدیم.
ما اسلحه رو فقط به تو تحویل میدیم. حالا تو میخوای به اونا بده؟ میخوای به ما برگرد؟
اختلاف در میان مجاهدین چنان بالا میگیره که زمان مقرر به پایان میرسه و این اتمام مهلت قانونی خلع سلاح باعث میشه دوستان و همرزمان و فرماندهان فتح تهران و تبریز در مقابل یکدیگر قرار بگیرن و یکی از تلخترین وقایع تاریخ مشروطه رقم بخوره.
این مهلت که تموم میشه، کل باغ اتابک رو محاصره کرده بودن نیروهای یفرم خان نظمیه تهران.
سلام باغه. سلام یفرم خان، با من دست نمیدی؟ دستم بنده.
با من نه یار، تو نمیخوای با من دست بدی؟
من با تو سر دعوا ندارم، میبینی که ندارم. منم نداشتم، من از ریاست نظمیه استعفا دادم ولی دوباره برم گردوندم، مثل این که میخوان ما به دست هم همدیگر از بین ببریم. خب تو که میدونی آلت دست نشو یفرم خان، تو که میدونی اسلحه رو زمین بذار.
یه تیراندازی میشه، ستارخان میگه که بابا این چه کاریه، من صحبت کردم، الان از مجلس دوباره من صحبت میکنم، با نظمی صحبت میکنم، یه فرصتی میخوام که من حلش بکنم، با مجاهدین صحبت میکنم. دست میبره تلفن، میبینه که سیمای تلفنم قطع شده. این نشون دهنده چیه؟ اینه که همه اینا طبق برنامه و سناریوی از سر تنظیم شده انجام شده بود. خیلی که هیچ کاری نمیتونه بکنه، حمله میکنن، توپ و توپنگ و شدیک و اینجور چیزا. در نهایت هم ستارخان مجبورم میخواد دیگه اسلحه بشه توی خونه که پارک اتابک بود، میخواد بره پشت بوم که از اونجا یه سنگری بگیرن بالاخره مبارزه بکنن تا آخرین نفر. همونجا از پشت بهش دندازی میشه و به زانوش برمیخوره. سطح تو کتابای تاریخ نوشته شده که بر میگرده اون شخصی که بهش تیراندازی کرده میگه فلانی پس تو چرا؟ یعنی معلوم میشه از آدمای از نفوذیایی بود که خودش رو به عنوان مجاهد جا زده بود.
کیا منو میبرن؟ کیا پای من شدن؟
همونایی که پاتو شکستن.
درهای پارک آتش زده میشه و با آتش مسلسل‌ها و توپ‌ها درگیری خونینی میان قوای دولتی و مجاهدین در پارک رخ میده. در برخی از منابع هم به خاطر وجود مسلسل‌های شست احتمال حضور رضاخان به عنوان فرمانده مسلسلچی‌ها در این واقعه ذکر شده. زخمی شدن ستارخان نقطه پایان درگیری و تسلیم شدن مجاهدینه و امارت هم به خاطر آتش زدن درپا و قدرت تخریب مسلسل و توپها آسیب جدی میبینه.
ظلم ظالم جور سیار. آه آشیانم داده بر باد ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن
هفدهم اردیبهشت 1290 مورگان شوستر مستشار امریکایی برای سر و سامان دادن به امور مالی وارد ایران میشه. شوستر به مدیریت خزانه داری کل منصوب و پارک اتابک تبدیل به محل کار و زندگی اون میشه. ورود اون و اقداماتی که در ارتباط با بدهی های شاهزاده ها و رجل تحت حمایت روسیه انجام میده باعث واکنش روسیه و صدور التیماتوم برای اخراج وی میشه. همزمان سالارالدوله و محمد علی شاه برای برگرداندن سلطنت به ایران لشکرکشی میکنن. نیروهای دولتی بر اونها پیروز میشن، اما یپرمخان ارمنی در یکی از این نبردها با قشون شاه مخلوع در همدان کشته میشه. در کشمکش های میان موافقان و مخالفان قبول التیماتوم، ارتش روسیه وارد خاک تبریز میشه و در عاشورای 1330 قمری مصادف با 9 دی ماه 1290 تبریز اشغال و نیروهای مشروطه خواه از جمله سقط الاسلام و پسران علی موسیو اعدام میشن. با بروز چنین اتفاقاتی و با پیگیری های وثوق الدوله وزیر امور خارجه با قبول التیماتوم توسط مجلس موافقت میشه و مورگان شوستر 20 دی ماه 1290 از کشور خارج میشه.
3 سال بعد هم یعنی در سال 1293 تاجر بزرگ ارباب جمشید ورشکست میشه. داستان چرایی این ورشکستگی از زبان بوذرجمهر پرخیده.
ارباب جمشید در آخر دوران تجاریش با دسیسه 2 تا بانک شاهنشاهی و بانک استقرازی روس ورشکست میشن. اینا با هم همدست میشن و یه مقدار زیادی بهش وام میدن. اونم میره زمین هایی رو میخره که فکر کرده که در آینده اینا پیشرفت میکنه و میتونه پشتوانه بانکش باشه. و بعد یه دفعه بانک استقرازی میگه که آقا من پولم رو میخوام و مجبورش میکنن به اینکه زمینهاشو بفروشه، هر فرصت هم بهش نمیدن. حالا بعد سرنوشت ارباب جمشید طوری میشه که میگن موقعی که سوار اولاغش میشده صبح از در خونه که سوار اولاغش میشده اولاغ صاف بلند میشده میرفته دم دادگستری، یعنی دیگه از بس رفته بوده که شکایت بکنه دیگه علاقه رای دادگستری رو یاد میگیره و صاف میره نم دادگستری، ولی بالاخره به نتیجه ای نمیرسه و تقریبا تمام سرمایهش رو از دست میده.
این ورشکستگی موجب میشه تا پای شریک خارجی به این ملک باز بشه، سام گیوراد.
اما پیامد ورشکستگی این مرد بزرگ و شریف، مصادره املاکش و از دست رفتن تمام اموالش بود، جوری که در آخر عمر به خاک سیاه نشست و در فقر و نداری، کاملا در فقر مطلق از دنیا رفت. پارک اتابک یا باغ امین السلطان، باغ شمالی، برای همین بدهی ها بود که در سال 1294 توسط بانک استقرازی مصادره شد و بعداً در اختیار سفارت روسیه قرار گرفت.
بعد از مصادره پارک به علت حجم مابقی دارایی ارباب جمشید، دولت وقت احساس خطر میکنه. وثوق الدوله وزیر مالیه آن زمان برای جلوگیری از تصاحب همه اموال به دست روسیه، پرداخت بدهی های تجارتخانه به بانک استقرازی رو که مبلغ 877,379 تومان بوده رو بر عهده میگیره تا در طول 4 سال به طور اقساط پرداخت کنه. شهریور 1294 دولت روسیه تزاری پارک رو برای باغ سفارت از بانک به مبلغ سالانه 6000 منات اجاره میکنه و اجاره 2 سال رو پیشاپیش پرداخت میکنه.
همزمان با این جریان ها انقلاب 1917 میلادی روسیه رخ میده که برابر با 1296 شمسی بوده و به سرنگونی حکومت تزارها و برپایی اتحاد جماهیر شوروی میانجامه. دولت جدید شوروی تصمیم به بهبود روابط خودش با کشورهایی میگیره که تا اون زمان مورد استعمار روسیه تزاری بودن و در پی چندین ماه مذاکره در هفته اسفند 1299 قراردادی برای لغو امتیازهای استعماری میان ایران و شوروی بسته میشه و تمامی اموال بانک استقرازی از جمله پارک اتابک به دولت ایران تعلق پیدا میکنه. فریدون مجلسی دیپلمات اسبق درباره این قرارداد اینطور میگه:
با این که قرارداد بین ایران و دولت به اصطلاح جمهوری شوروی سوسیالیستی انقلابی به امضا رسیده، اما نکته جالب اینه که هنوز اسمش طبق روال قدیمی روابط ایران و روسیه قرارداد مودت ایران و روسیه هست. این قرارداد در اردیبهشت 1300 در دولت کوتاه مدت سید ضیاء امضا شد، ولی به این معنی نیست که مذاکرات این قرارداد در اون فاصله کوتاه بین دولت سید ضیاء و روسیه انجام شده. مذاکرات طولانی بین رجال وطن پرست ایرانی در مسکو و در تهران در دولت‌های مختلف ادامه داشت، به خصوص مشاورالملک انصاری سهم بزرگی در این مذاکرات داشت.
اما در 20 شهریور ماه 1300 شمسی عمارت پارک آتش میگیرد و به طور کامل تخریب می شود. قهرمان میرزا سالور ملقب به عین‌السلطنه برادرزاده ناصرالدین شاه قاجار در کتاب خاطراتش از این آتش سوزی می گوید:
در 8 محرم عمارت وسط پارک مرحوم اتابک امین‌السلطان که اکنون سفارتخانه است آتش گرفت. طبقه اول و دوم به کلی منهدم شد، اما به واسطه که مواظبت آژان و قزاق زیاد اساسی بیرون آمد و چیزی از ملحفه و اسباب گرفتار حریق و سرقت مردم متفرق نشد. اینک برای این حریق پیرایه‌ها درست نمودند. یکی میگوید به واسطه که برق تلگراف بیسیم بود، دیگری میگوید دستی آتش زدند. عمده مردم گردن انگلیس‌ها میگذارند که به امر آنها دواب عمارت زده و آتش زدند. اما آنچه اداره پلیس ابلاغ می‌کند به واسطه بی‌مبالاتی عملجاتی بود که در شیروانی عمارت مشغول کار بودند. علی ای حال عمارت به آن معظمی و به آن قشنگی که ما حاصل یک عمر صدارت اتابک و سلیقه جمع غفیری از معمارها و اشخاص فرنگستان رفته بود به کلی سوخت.
آتش سوزی که در سال 1301 خورشیدی در این باغ صورت میگیره باعث میشه که یکی از عمارت‌های معروف از بین بره و این خودش یک بهانه‌ای میشه برای آغاز ساخت و سازی که اون زمان به دستور سفیر شوروی شومیاتسکی انجام شد و ساختمان‌های جدید ساخته شد که البته این ساختمان‌ها ساخت و ساز در سال‌های بعدی هم ادامه داشت و شاید بشه گفت که یک شکلی از معماری دوران مختلف ایران رو ما در این باغ به صورت ادواری داریم.
شهریور 1301 اجاره پارک اتابک به عنوان باغ سفارت به پایان میرسه و به ایران تحویل داده میشه. اما تنها چند ماه بعد به درخواست سفیر شوروی پارک اتابک به عنوان مکان جدید با کاربری اداری برای سفارت روسیه در نظر گرفته میشه و ساختمانی به سبک همان سفارت قبلی که در پامنار بود در پارک اتابک ساخته میشه. اما قرارداد یا اجاره نامه‌ای برای این انتقال صورت نمیگیره. دوره جدید پارک اتابک از این زمان شروع میشه و سفارت روسیه فعالیت خودش رو در این مکان، یعنی باغ امین‌السلطان یا پارک اتابک شروع میکنه.
یکی از مهمترین وقایعی که پارک اتابک به خود دیده در همین دوره اتفاق میفته. نشستی با عنوان کنفرانس تهران با حضور 3 از سران متفقین، روزولت، چرچیل و استالین برای شکست دادن هیتلر.
علی ملیحی:
همه ما اون عکس معروف از کنفرانس تهران رو دیدیم، عکسی که توش چرچیل و استالین و روزولت رهبران انگلیس و شوروی و امریکا روی 3 صندلی کنار هم نشستند و دارن مباحثه میکنند تا راهی رو برای شکست دادن هیتلر و آلمان نازی پیدا کنند. رهبران متفقین توی اون عکس روی پله های یک عمارت کاخ مانند نشستند. روی پله های عمارت پارک اتابک در تهران. اواسط جنگ جهانی دوم، استالین که کشورش خط مقدم نبرد با آلمان نازی بود، اصرار داشت که این کنفرانس در شوروی برگزار بشه. استالین میگفت به دلایل امنیتی نمیتونه شوروی رو ترک بکنه. روزولت هم پیشنهاد میداد که این نشست در آلاسکا برقرار بشه. پیشنهاد چرچیل برگزاری این نشست تو شهرهای قاهره یا بغداد یا بصره بود. بعد از مدتی چانه‌زنی استالین تهران رو برای میزبانی نشست سران 3 کشور متفق پیشنهاد داد. 5 آذر ماه سال 1322 رهبرای 3 قدرت بزرگ یکی بعد از دیگری از طریق فرودگاه قلعه‌مرغی وارد تهران اشغالی شدند و به سفارتخانه‌هاشون رفتند. چرچیل به سفارت انگلیس در خیابان فردوسی رفت. روزولت به سفارت امریکا در فیشرآباد رفت و استالین هم راهی پارک اتابک شد. بنابراین روزها تدارکات گسترده‌ای رو برای محافظت از استالین دیده بودند. بیش از 100 مأمور سرویس مخفی شوروی و لااقل 200 سرباز مسلح ارتش سرخ در محوطه پارک اتابک مستقر شده بودند تا اونجا بتونن امنیت استالین رو تضمین کنن.
مجله خواندنی ها که در آن زمان در تهران منتشر می شد در شماره 17 همش در آذر ماه سال 1322 ورود استالین به تهران و اقامتش در محل سفارت شوروی یا همون پارک اتابک رو اینطور توصیف کرده.
روز شنبه 5 آذر در همه جا گفتگو از ورود شخصیت بزرگی بود. زیرا عصر جمعه در حدود ساعت 4 بعد از ظهر در زمانی که سربازان روسی در سراسر طول خیابان‌های امیریه و پهلوی شاه تا سفارت شوروی را نگهبانی می‌کردند، چند اتومبیل به عمارت مزبور وارد شده، ولی نظر به سوابق عمل کمتر حد زده می‌شد که در این اتومبیل‌ها رئیس و پیشوای دولت همسایه شمالی باشد. هر کسی چیزی می‌گفت، ولی گاه هم از ورود استالین سخن رانده می‌شد. تا ساعت 16 روز جمعه 4 آذر ماه که استالین مارشال بزرگ شوروی نخستین مسافرت رسمی خیش را از آغاز زمامداری به ایران نمود. مارشال استالین در سفارت شوروی که از لحاظ وسعت شهر کوچکی به شمار می رود و در بهترین نقاط مسکونی تهران است اقامت گزید. این محل پارک مرحوم اتابک بوده و در زمان خود از بهترین اقامتگاه‌های تهران به شمار می رفته است. ساختمان‌ها و تأسیسات سفارت شوروی زیاد نیست. عمارت پذیرایی یعنی دفتر سفیر همان عمارت قدیمی است که دارای یک سالن با اتاق‌های متعدد کوچک در اطراف و یک بالکن است. عمارت مزبور یک طبقه و 4 پله بیشتر ندارد. بر دیوارهای سالن و اتاق‌ها عکس‌های رنگین زمامداران شوروی و در گوشه‌های سالن 2 مجسمه نیم‌تنه لنین و استالین قرار دارد. درخت‌های کهن و انبوهی که از هر طرف سر به آسمان کشیده جلوه خاصی به محوطه که سفارت شوروی داده است. آقای استالین شب را در سفارت گذراند. سربازان و کاراگاهان روسی در داخل و خارج سفارت مأمور پاسبانی و حفاظت از او بودند.
به مانند امروز سفارت انگلستان در تهران در همسایگی سفارت شوروی آن زمان و روسیه امروزی قرار داشت.
مأموران امنیتی دو کشور با خراب کردن یکی 2 دیوار توی پارک اتابک و باغ سفارت انگلیس و استتار کردن یک کوچه، ساختمون 2 سفارت رو به هم وصل کردن تا چرچیل و استالین بدون هیچ دردسر امنیتی در تهران به هم دسترسی داشته باشند. اما سفارت امریکا، محل اقامت روزولت رئیس جمهور این کشور، در فیشرآباد بود و 1.5 کیلومتر با پارک اتابک فاصله داشت. اونطور که در خاطرات چرچیل اومده، یک روز بعد از ورود سران 3 کشور به تهران، روسها به متحدین امریکایی و انگلیسیشون خبر دادن که سرویس ضد جاسوسی این کشور یک توطئه برای قتل 3 رهبر رو کشف کرده و به همین خاطر رفت و آمد هیچ کدوم از رهبران در سطح شهر تهران دیگه صلاح نیست. استالین برای رفع این مشکل از روزولت دعوت کرده بود که از سفارت کشورش در فیشرآباد به سفارت شوروی، یعنی به پارک اتابک بیاد و در مدت زمان کنفرانس در این عمارت منزل کنه. این چنین بود که روزولت هم به پارک اتابک اومد و در مدت اجلاس علاوه بر استالین رهبر شوروی، رئیس جمهور امریکا نیز در پارک اتابک منزل داشت. به این ترتیب با اقامت دو نفر از سه رهبر در محل سفارت شوروی، چرچیل هم برای مذاکره به پارک اتابک می اومد و همه جلسات مهم و تاریخی کنفرانس تهران در پارک اتابک برگزار شدند. البته بعدها معلوم شد که استالین با فریبکاری روزولت رو به پارک اتابک کشونده بوده و توطئه قتلی در کار نبوده، بلکه رهبر شوروی میخواسته بدون اطلاع و حضور چرچیل با رئیس جمهور امریکا در پارک اتابک دیدار داشته باشه.
به واسطه این کنفرانس و حضور این اشخاص، حواشی جالبی نیز پدید میاد. مریم میرزایی، سام گیفرا.
از اتفاقای مهمی که در خلال این کنفرانس توی تهران اتفاق افتاد، برگزاری جشن تولد ویلسون چرچیل بود. توی 8 آذر همون سال در سفارتخانه بریتانیا مهمانی به مناسبت 69 سال تولد اون برگزار شد. اتفاق مهم دیگه اهدای شمشیر استالینگراد توسط چرچیل به استالین توی سفارت روسیه بود.
یکی از حاشیه‌های جذاب مربوط به پارک اتابک فیلمی هست که در سال 1981 ساخته میشه به کارگردانی الکساندر آلوف و ولادیمیر ناوموف. این فیلم به نام تهران 43 هست که محصول مشترک فرانسه، سوئیس و شوروی هست و جایزه طلایی جشنواره فیلم مسکو رو در سال 1981 میگیره. بیننده خیلی زیادی پیدا میکنه و چیزی که جالبه اینه که در این فیلم آلن دلون بازی میکنه و داستانی هست که روایت میکنه چگونه در اون کنفرانس تهران قرار بود که این سه رئیس جمهور، استالین، روزولت و چرچیل ترور بشن. این یکی از حاشیه‌های جذاب پارک اتابک از فیلم تهران 43 محصول 1981 با بازی آلن دلون.
در بهمن ماه 1333 در دوره 18 مجلس ملی، اعتراض‌ها و پیگیری‌هایی برای بازپس گرفتن ملک پارک اتابک از دولت شوروی و یا پرداخت اجاره بها و یا گرفتن یک ملک بلاعوض به سفارت ایران در مسکو انجام میشه. اما این درخواست بی پاسخ میمونه و سال 1301 تا به امروز پارک اتابکی که هنوز سند اون به نام اردشیر زارع، نماینده تجارتخانه جمشیدیان امضا شده، مقر سفارت روسیه است.
چهل و سومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در شهریور ماه ضبط و تدوین و در یکم مهر ماه 1402 منتشر میشه و حامی مالی اون رهنما کالج و پادکست رادیو کامرسه. بیشک ساختن اپیزود پارک اتابک امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مریم میرزایی، امین عظیمی، نیایش پورحسن، سامی سردار ملی، فریدون مجلسی، فریدون جنیدی، علی ملیحی، بوزرجمهر پرخیده و سام گیفراد. همچنین تشکر می‌کنیم از شایان محبی، پوریا تورینی، امیرهادی شیرزادی، سروش مهاجری، راز گلستانی، اردلان افشار، اشکان شاهرخ، کوروش وفاداری، کتابخانه یگانگی، انجمن زرتشتیان و شنوتو باکس استودیوی ضبط شنوتو. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب‌های شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، نشر زوار اثر مهدی بامداد، روز شمار تاریخ ایران نشر نامک و نخست وزیران ایران انتشارات جاویدان اثر باقر عاقلی، اینجا تهران است، نشر تاریخ ایران، نوشته منصور اتحادیه، سرگذشت یک خیابان، سیر شکل‌گیری خیابان سیتیر، نشر خانه فرهنگ و هنر گویا، اثر مریم میرزایی، اختناق ایرانی، انتشارات ماهی، مورگان شوستر، ترجمه حسن افشار، حقیقتی پیرامون عاملین فاجعه شوم پارک اتابک و تراژدی ستارخان، نشر اختر، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، نشر سهامی انتشار، اثر محمد علی تهرانی، یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه، نشر تاریخ ایران، نوشته دوست علی خان معیرالممالک، تاریخ مشروطه ایران، انتشارات نگاه، نوشته احمد کسروی، روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه و روزنامه خاطرات اردشیر زاره زرتشتی است. همچنین صدای فیلم‌های استفاده شده در متن، فیلم ستارخان سال 1351 و فیلم کمال الملک سال 1362 ساخته مرحوم علی حاتمی است.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمده‌اش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داره. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو مرساد مؤمن بر عهده داشته و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن این شماره نگین فیروزی و وحید ناظمی و احسان عوض‌نژاد بودند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره.